و به صورت مختلف خدماتی که نیاز دارن، مشاوره‌ای، بحث تربیت فرزند، فرزندآوری، اینها رو از طریق این گروه ها بهشون ارائه بکنیم. و از طرف دیگر من دارم زنجیره حمایت خانواده رو خدمتتون عرض می‌کنم.
بله بله.
از طرف دیگر اگر یکی از این زوجها به هر دلیلی امکان اینو نداشتن که یک بچه دار بشن، ما از طریق خدماتی که در حوزه ناباروری در حال حاضر داریم در کشور ارائه می‌کنیم، با روش‌های مختلف و روش‌های نوین که در این حوزه هستش، کمک می‌کنیم به تولد این نوزادان. الان در حال حاضر میشه گفت با خدماتی که ما ارائه داریم حدوداً 500 فرزند،
هزار ماشاءالله،
500 فرزند به دنیا اومدن و خب این خیلی خوشحال کننده هست برای ما وقتی که
یقیناً همینطوره.
بله، وقتی ما اینها رو میبینیم امیدمون به این که این کار خیره و کاری است که مورد رضایت خدا هستش بیشتر میشه و با قوت قلب بیشتری این کار رو ادامه میدیم. عرضم به حضور شما که خدمت
من ببخشید چون بحث درمانیه.
بله.
فرایند طولانیه. ما 6000 درمان داشتیم و الان در نوبت درمان داریم و در فرایند درمان داریم که این 500 تا فرزند متولد شده.
هزار ماشاءالله.
بله.
خیلی عالی دکتر، دلنشینه ها.
من خیلی.
تو همین یک ساله این 500 فرزند از چه زمانی بوده این؟
این تقریبا تر از 3 سال پیش شروع شده، داره دنبال میشه.
عالیه.
خیلی خوبه. یعنی ما نمیدونم برای من اینجا اجازه دارم بگم اینو یا نه، ولی میگم چون ما آقای دکتر مخبر ریاست ستاد میفهمیدن که موقعی که اولین فرزند به دنیا آمد و گزارشش خدمت از تا آقا رسیده بود، ایشون خیلی ابراز خوشحالی کرده بود از این اقدام ستاد. بالاخره این هدیه خداوندیه، یک هدیه الهیه. منتها اینکه بالاخره یک مجموعه اینطوری، یک مجموعه در حاکمیت این
کار
واسطه بوده و این اتفاق افتاده، بسیار شیرین برای از آقا اومده بود و منتقل کردن به جناب دکتر مخبر و خب ما هم که همه متوجه شده بودیم دست بسیار خوشحال بودیم که الان خب 500 تا فرزند بده.
دقیقاً این که نگاه میکنیم میبینیم که یه خانواده ای فرزند نمیتونه بیاره، الان هم خب علمش اومده IVF IUI یا میکرو یا کارهای دیگه که انجام میدن، خب خیلی از خانواده های روستایی ما شاید ظرفیت اینو نداشته باشند که استفاده کنند و بهره ببرند. برای همین فکر کنم کار بزرگی کردیم. بزنین یه فاصله بگیریم، برمیگم دور با شما من از ترکمانه همراه میشیم. اینجا شبکه رادیوی گفتگو هست. نازنینایی که در کنار من هستند از بچه های خیلی زحمتکش و کوشای ستاد اجرایی فرمان امام، یه تیم بسیار جوان و بسیار پر انرژی که خیلی لذت بردم کنارشون نشستم و از خدماتشون دارن میگن، خدماتی که شاید تو هیچ کشوری از دنیا نمونه نداشته باشه. درود به همه شما.
مشرقت جان خوشید تو سر زد، با شوق تو دل در سینه بلرزد، جان به طلب یک جان به چند ایران. راه چوبا تسلیم و ستوری تو. مفهوم شرف مبنای شکوهی تو ایران، توفان چو رسد پاینده چو کوهی تو.
Thank you.
چی دونی چت آبایتی را.
شب شما بخیر خانوم ها و آقایان محترم، همراهان نازنین و دوست داشتنی رادیو گفتگو، همه سروران عزیزم، همه ایرانی های دوست داشتنی. امشب بحثمون خیلی بحث جذابیه، از این باب که داریم در مورد خدمت صحبت میکنیم، همش خدمته و این خدمت خیلی زیباست. آقای ترکمانه ادامه بدیم.
خواهش میکنم. خدا قوت.
قربون شما.
من ادامه میدم بحثمو در حوزه خدمات اجتماعی که در حال حاضر بنیاد اجتماعی برکت احسان داره ارائه میکنه. بعد از بحث ازدواج که در دو قسمت ما ارائه خدمات داشتیم، یک لایه سطحی بود که بحث جهیزیه بود و یک اصطلاح میشه گفت یک درمان سطحی، و لایه زیرساختی که در حوزه مشاوره و عرضم بود خدمات مرتبط با زوجهای نابارور و از طرفی شتاب دهندهی که ما در حوزه خانواده در حال ایجادش هستیم. خدمت دیگه که ما در بنیاد اجتماعی برکت احسان به واسطه باز گروه های مردمی و خیریه ها داریم ارائه میکنیم، خدمات ناشنوایی که همکار از زمای مدنی اشاره کردن، با اطمینان میتونیم این قولو به مردم بدیم که دیگه هیچ کودک ناشنوایی در کشور نخواهد بود که به خاطر نداشتن پول، به خاطر داشتن مشکلات مالی نتونه شنوا بشه. یعنی ما این عملو میکنیم، عمل کاشت حلزون به واسطه حمایتی که ما انجام میدیم برایشون اتفاق میفته و شنوا میشن. خیلی خوشحال کننده است وقتی ما تو مراسمات مختلف این بچه ها رو میبینیم که شنوا شدن، میتونن شعر بخونن.
آخه
عرضم به حضورتون خیلی راحت با همسن و ساله خودشون ارتباط برقرار میکنن.
خیلی شیرینه.
بله
خیلی
بسیار شیرینه.
خیلی شیرینه.
بسیار شیرین و امید بخش. خدمت دیگه که ما در
آی طور کمانه چند تا حالا بچه رو حل از اون کاشتید و شنواشان تعدادش رو داری؟
700 نفر هستن.
بله.
ما سالانه 1000 نفر رو تحت این درمان قرار میدیم و حمایت میکنیم. آماری هم که تو کشور وجود داره در این حوزه که امکان گرفتن خدمات به صورت آزاد ندارن، همین 1000 نفر هستش و ما تقریبا میتونیم همه رو پوشش میدیم، یعنی کسی نیستش که اونت
اتفاق بزرگه. این نویدی که بچه‌ها میدن به عرض کنم که مردم خوب کشورمون باید بدیم که هیچ کودکی ناشنوا نخواهد بود، هیچ کودکی حتی بچه‌هایی که خدای نکنه ناشنوا بدون میان ناشنوا نخواهند بود. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
بله. عرضم به حضور شما که خدمت دیگه که ما در حوزه سلامت در حال ارائه هستیم، بحث بیماران خاص و سرطانی هستش. میشه گفتش که ما تو کشور مؤسساتی داریم که در حال ارائه این خدمات به مردم هستن و ما به عنوان ستاد اجرای فرمان و بنیاد اجتماعی برکت احسان اینها رو حمایت میکنیم و یک مددکاری ویژه در این حوزه انجام میدیم. نسخه های بیماران سرطانی، نسخه های بیماران خاص که تو کشور به هر علتی افرادی که دارای مشکلات مالی هستن، اینها رو همه تحت پوشش قرار میدیم از طریق مؤسسات مردمی که در سراسر کشور هستن. ما هیچ کار مستقیم خودمون انجام نمیدیم. نکته ای که اشاره کردن،
خب الان این خدمات برای کساییه که نمیتوانند پول درمانشون رو
بله.
تامین کنن، درسته؟
بله بله. افرادی هستن که به هر علتی هزینه های بالای درمان و نسخه های پزشکی بالاخره خب هستن، تو هر کشوری وجود
دقیقا
داره.
هستن دقیقا. و الان تو بحث سرطان و کانسر ما خب خیلی تو این مثلا یک سال اخیر قیمت ها بالا رفت.
دقیقا.
اینها رو هم حمایت میکنن.
بله، ما نسخه ها رو عرضم به حضور شما کاری که انجام میدیم بعد از مددکاری که توسط این مؤسسات سراسر کشور انجام میشه، ما هزینه های درمان رو مستقیم به بیمارستان و یا داروخونه میدیم.
خیلی خوبه.
دارو به صورت ما دارو رو تحویل مردم یا
پول
هزینه های بله هزینه های درمان رو میدیم و پول به صورت مستقیم پرداخت نمیشه. مطمئنیم که این خدمت داره به دست اون نیازمندش میرسه.
خدا رو شکر.
آقای مولای جانم ببخشید من
دکتر مدنی صحبت میکنم.
آره ببخشید استاد، من چون وسط
صحبت نه خیلی خوبه
میخوام آمارهایی که بالاخره ما الان اینجا این شبها شبهای دهه فجره و بالاخره شبهای امیده، شبهایی که واقعا باید حرفای خوب زده بشه و ما این حرفای خوب انقدر گفته نشده، اون بالاخره ما وظیفه داریم الان این حرفا رو بزنیم. ما تقریبا نزدیک به 20,000 نفر رو تا حالا بحث درمانشون رو داشتیم، یعنی بحث دادن نسخه هاشون در حوزه بیماران سرطانی و حوزه بیماران خاص حدودا 20,000 نفر خدمات ستاد دجله و بنیاد اسلامی برکت احسان بهره مند شدن و این ادامه داره و ما سال آینده حتی بحث توسعه این رو داریم، یعنی می‌خوایم خیریه هایی که در این حوزه داریم باشون کار می‌کنیم ما می‌خوایم گسترش بدیم. از چند تا مجموعه‌ای که با ما همکار بودن در این حوزه ها معرفی می‌کردیم، اونها از اینها رو بالاخره از طریق ما واسط پرداخت می‌کردن، می‌خوام این مجموعه ها رو بیشتر کنم.
اگه خیریه ای الان باشه آقای دکتر، این پرانتز می‌پرسم که خیریه بزرگی باشه و خودش هم تو این راه باشه میتونه با شما هم
کار کنه؟ بله، همین الان دارن با ما کار میکنن. مجموعه الان اسم میبرن، مجموعه امدادگران عاشورا، یعنی که از همین مجموعه هایی که در حوزه درمان بیماران سرطانی در سراسر کشورم نمایندگی داره، داره با ما کار میکنه، سالانه از ما یک عدد قابل توجهی رو میگیره و در این حوزه ها بیمار به بیمار ما خودمون معرفی میکنیم، گروه ها به ما معرفی میکنن، ما به این مجموعه معرفی میکنیم و خودشون هم خب یه سامانه ای رو دارن و شناسایی میکنن و دارن کار درمان رو انجام میدن. بقیه خیریه ها هم در حد و توانی باشن که بتونن شبکه کشوری داشته باشن، بتونن خدماتشون رو لااقل در یک استان بتونن مثلا یک شبکه استانی داشته باشن، ما کمک میکنیم که ان شاءالله این
اتفاق خیلی بیاد. اتفاق بزرگه. من یه پرانتز باز کنم، بعضی موقع ها یه دونه عکس توی فضای مجازی میادش، میگن که آقا این یه بیماریه، بیمار عزیز نازنین که توی سر ما هم جا داره، تو فلان نقطه کشور بهش رسیدگی نشده. اولین اتفاقی که میفته خیلی از این سلبریتی های عزیزمون که متاسفانه من فکر میکنم آگاهی هاشون خیلی کمه، میان و این عکس رو ریتیوت میکنن، فوروارد میکنن، بازنشر میکنن و نگاه نمیکنن اینکه 20,000 بیمار سرطانی و بیمار خاص توسط فقط همین بنیاد تحت پوشش توی یک سال گذشته قرار گرفته و داروشون تامین شده. یعنی یکی هستش که یک نهادی هستش که صداشون رو داره میشنوه و ظرفیت هاشون رو تأمین میکنه. این نگاه کنیم، منصف باشیم یه مقدار. 20,000 بچه های بنیاد اجتماعی برکت، بچه های قرارگاه جهاد هیچ کدوم نمیدن داد بزنن بگن آی مردم ما این کارو کردیم، اما انجام شده. ببینید تعدادی که همطور میگن آقا هیچ کودکی از این و توی ایران اگر ناشنوا متولد بشود ناشنوا نخواهد دیگه، چه خبری از این بهتر میخواییم؟ واقعا دل همه پدر مادرها شاد میشه دیگه.
آیه مولایی ببخشید، یه جلسه برگزار شد با اون مجموعه که این درمان ناشنوایی رو انجام میداد.
بله.
و خب قراردادی که با تفاهمنامه‌ای که بین ما امضا شد مثلا عددش مثلا یه عدد چند میلیاردی بود. بعد خیلی جالب بود، آیه دکتر مخبر گفتن، یعنی جلو همه رسانه‌ها گفتن، گفتن این عددا عدد این کاغذاست، هر چی وجود داره ما درمان میکنیم. یعنی گفتن هر چی توی مناطق محروم، واقعا نباید کودک ناشنوایی در کشور به خاطر نداشتن پول این اتفاق بیفته. البته بهتون بگم تو بحث درمان ناشنوایی هم واقعا ما دستمون تو دست دولت ها، یعنی با همیم، یه بخشی رو دولت میده، یه بخشی رو بهزیستی میده، یه بخشی رو هم ستاد اجرایی فرمانرس نمان میده. اون بخشی که مردم باید بدن و نمیتونن بدن رو ستاد کمک میکنه. خیلی یک بخشی رو واقعا دولت میده، یعنی دولت داره حمایت میکنه و کمک اتفاق میده.
دستشون درد نکنه. اما دکتر نگاه کنید، یه حرکت، این حرکت جهادی هم تو حوزه قرارگاه هم توی مرکز شما داره توسط یک نهادی پیش میره که وابستگی دولتی نداره حقیقتش، و این روشن میکنه راه رو برای ما.
خیلی بودجه دولتی داره، نه
همین
نه.
این خیلی راه رو برای ما روشن میکنه. میگفت داری طور کماله همین توی خبر خوش بدیم، من میشنم بشنم، خیلی لذت بخشه.
عرض دیگه که داشتم خدمتون، ما یه کاری که توی بنیاد احسان شروع کردیم از تقریبا میشه گفت حدود 6 ماه 7 ماه پیش،
بله،
راه اندازی کاروان‌های سلامت بودش.
کاروان سلامت،
کاروان سلامت احسان.
خب ماجراش چیه؟
ماجرای کاروان سلامت از این قراره که ما یک سری از وسیله‌های نقلیه رو مجهز کردیم به سیستم‌هایی که خدمات درمان در مناطق محروم بتونن ارائه بکنن. خب ما تو مناطق هدفی که داریم در حال حاضر این ماشین ها، این کاروان های سلامت
میرن و مردمی که نیاز به خدمات سلامت دارن در روستاهای مختلف بهشون ارائه خدمات میکنن. کار خوبی که در این حوزه انجام شده، تمام این پزشکانی که در این کاروان ها هستن پزشکان جهادی هستن.
بله،
یعنی از خود مردم برای مردم، پزشکان جهادی که سراسر کشور به ما مراجعه کردن، از طریق سامانه‌ای که ما داریم، پلتفرم پزشکان جهادی که ما داریم، به ما مراجعه کردن و اعلام آمادگی کردن. دانشگاه‌های علوم پزشکی در سراسر کشور که الحمدلله واقعا خوب پای کار اومدن، ما تجهیزات رو در اختیار اونها قرار میدیم و اونها به مناطق محروم اعزام میشن و این کار خدمت رسانی انجام میدن.
درسته.
آماری که ما تو این چند ماه داریم حدود 80,000 ویزیت هستش.
80,000
ویزیت تا الان انجام شده. این خدمت رسانی در مناطق محروم بوده، در اربعین بوده. ما در اربعین در 3 نقطه از کشور عراق، در شهر کربلا، شهر نجف و مسیر راهپیمایی در عمود 828 کاروان ها مستقر بودند و ارائه خدمات. 828
موکب حضرت صاحب الزمان.
بله، احسن. البته در مرز هم مستقر
بودند. احمد آقای علوی رو یاد کنم.
بله بله،
که توی
عزیز جهادگرمون.
آره، آستمیر حسین ساداتی رو یاد کنم که اونجا خیلی زحمت میکشن و یادم اومد این عمود 828 ماجرایی داره که روز اولی که شروع شد چجوری شروع شد. ایشالا که قسمتتون بشه اربعین سال دیگه وقتی که رفتید پیاده روی عمود 828 رو فراموش نکنید. خیلی خوب شد یادم اومدی که دست درد نکنه.
خواهش میکنم، ایشالا قسمت هممون بشه. خب یه کاری که
من ببخشید راجع به این کاروان سلامت اگر اجازه بدین یه نکته دیگه رو من
دکتر
خدمت شما اضافه کنم. اول اینکه ما همین الان در 40مین سالگرد انقلاب و در ایام دهه 80 در 3 تا نقطه همین الان داره خدمات ارائه میشه.
کجا؟
یکی در شهرستان پاوست که داره این خدمات داره داده میشه.
بله،
یعنی خدمات کاروان سلامت ما با پزشکان جهادی الان در شهرستان پاوه حضور دارن، در شهرستان هیرمند سیستان و بلوچستان حضور دارن و خدمت شما عرض کنم و در 3مین نقطه همین سیلی که اتفاق افتاد در خوزستان این کاروان به اونجا اعزام شد و خب الان داره به همون آسیب دیدگان سیل چند روز در شهرستان هویزه و در شهر رفیه بود، الان در شهرستان سوسنگرده و داره خدمات رسانی درمانی میکنه و مردم دارن حس میکنن خدمات رو.
بعد جالب اینجاست که آقای دکتر اینا نیروهای شما نیستن
اصلا، به هیچ عنوان
اینها رو شما اومدید با هم جمع کردید و در کنار هم دارن کار رو انجام میدن. خیلی
بله، به صورت کاملا جهادی.
من یه نکته دیگه یه ویژگی بگم، خیلی هم وقتمون کمه، ما خیلی خدمات مونده که هنوز نگفتیم، فقط تونتون بگم که ببینید اینها کلا ماشینا طوری طراحی شده، بالاخره کشور ما کشور بحران خیزیه،
دقیقاً همین،
خدای نکرده اگر یه اتفاقی توی کشور بیفته این ماشین‌ها طوری طراحی شدن که 15 روز بدون وصل شدن به شبکه آب برق میتونن خدمات رسانی کنن، میتونن به محیط اطرافشون هم برق بدن، یعنی اینقدر حرفه‌ای دیده شده به خاطر اینکه بعد اتفاق
ماشینا مال خود بنیاده
دیگه. بله، ماشینا برای بنیاد برکت احسان، ولی در اختیار مردمه، در اختیار گروهای جهادی هست.
چند تا این ماشینا داره؟
ببینید، مانه یک کلینیک 140 تخت خواب است، مجموعه اینها که اگر حساب بکنیم 140 تخت خواب است. ما الان 3 تا تریلر مجهز داریم و 2 تا ایسوزوی مجهز، یک ایسوزوی مجهز دیگه و یک تریلر دندون پزشکی هم داره به ما اضافه میشه همین چند روز آینده ان شاء الله، که اینم دوباره خدمات رسانی تو مناطق محروم میکنه. یه ویژگی دیگه‌ای که من خیلی تاکید دارم بگم که خیلی مهمه و ما در خود شهرستان پاوه هم این اتفاق داره الان میفته، ما تقریبا در شهرستان پاوه 30 مرکز تلمدیسین داریم، یعنی دوراپزشکی.
بله بله، دقیقاً.
ببینید احتمالاً در جریان هستین، من فقط برای استعذار همه هموطنان عزیزمون و شنوندگان عزیز این برنامه خدمتتون عرض می‌کنم، این دستگاه دستگاهیه که یک بهورز میتونه در یک روستا، یعنی با یک آموزش بسیار ابتدایی، دکتر هم نمیخواد باشه، میتونه با مرکز بالادستیش، با لایه بالادستیش که تعریف شده، میتونه ارتباط بگیره، کاملا اون مشخصات بیمار رو به لحظه برای دکتر بفرسته و دکتر همون لحظه آنلاین ببینه، از نوار قلب گرفته تا چربی خون گرفته تا فشارش رو گرفته، به صورت زنده میتونه نوار قلب رو ببینه دکتر همون لحظه ای که داره نوار قلب گرفته میشه. اینا همه ارسال میشه از طریق این دستگاه تلمدیسین، یعنی یک نفر در نقطه صفر مرزی پاوه الان میتونه به مرکز کرمانشاه و به مرکز کشور در استان تهران، در شهر تهران، در بیمارستانی که در تهران برای این کار اختصاص داده شده متصل بشه و یک متخصص اون رو ویزیت کنه. دیگه احتیاج نیست این بیمار بلند شه تا از اون روستاش بلند شه بره به مرکز پاوه حتی، یا بره مثلا به کرمانشاه، میتونه با تهران و متخصص ارتباط بگیره. اینها الان ماشین های کاروان سلامت ما مجهز به این دستگاه تلمدیسین هم هستن.
خب دست مریضات یه چیز کنیم بریم سراغ بچه های جهادی. میخوام از آقای دکتر باستان غافل نشم دیگه. حالا آقای دکتر باستان تنها اومده، ما نباید ازش غافل بشیم دیگه. آقای دکتر باستان بریم سراغ بر بچه های جهادی.
البته تو یه مجموعه،
بله بله،
ما هم همه نیروی جهادی خدمت دوستان هستیم.
از حضور شما قرار
شد باستان درباره عملیات ها بگیم، درباره اتفاقا بگیم، کارهایی که بچه ها انجام میدن. اینکه یه نکته گفتین واقعا نکته بزرگه، 33,000 نفر بچه جهادی برن پای کار، یعنی شما یه لشگری رو خلاصه دارید الحمدلله تو این حرکت. این خیلی اتفاق بزرگه، خدا قوت به بهتون بگیم.
سلامت باشید. از حضور شما که قرار شد کم شعارهای انقلابی هم بگیم.
حتما.
یکی از این شعارهای انقلابی عرض کردیم، دومی شعار انقلابی که خدمت شما عرض کنم که باید تکرارش کنیم اینه که تنها راه سعادت ایمان، جهاد، شهادت. چقدر خوبه اینا رو تکرار کنیم. بر اساس همین مفاهیم، بر اساس همین شعارها ما شعار قرارگاه جهادی خدمت رسانی گذاشتیم، جهادی میمانیم.
آفه.
جهادی میمانیم، میرویم تا راه امام بماند. این جمله شهید رجب بیگی عزیزه، می رویم تا خط امام بماند. مهم خط امامه، مهم جهادی ماندنه. حالا این جهادی چه ویژگی‌هایی میتونه داشته باشه که من بیام سراغ در واقع عملیاتی که انجام شده در واقع بستر نوروز و تابستان امسال. این حرکت
فقط نوروز و تابستان،
بله، و طول در واقع زمستان هم داشتیم خدماتی که عرض خواهم کرد. عرض بزرگ شما که ویژگی حرکت‌های جهادی یکیش خودجوش بودنه. چقدر قشنگ یک حرکت مردمی خودجوش که جوانان بر اساس نیازهای واقعی کشور در واقع سازماندهی میشن و خودجوش اعزام میشن مناطق کمتر برخوردار. دو، مطالبه گری. بچه جهادی تبدیل به زبان گویای مردم مناطق کمتر برخوردار میشن، هم مطالبه میکنن یک سری از مباحث از مسئولین که کمتر توجه کردن به این مناطق. سومین ویژگی فرهنگ کار و تلاش، توسعه فرهنگ کار و تلاش توسط بچهای جهادی. حضرت آقا فرمودن در دیدار جهادگرا، فرمودن شما سفیران کار و تلاشید. یکی از نکاتی که جوانای ما باید در واقع غافل نشن ازش فرهنگ کار و تلاشه. چهارمین ویژگی خدمت محوره. در بستر فعالیت‌های جهادی خدمات متنوعی که عرض خواهم کرد اتفاق می‌افته. پنجمین نکتهش فضای تربیتیه. تمام بچه جهادی، جوانای انقلابی که قرار مدیر آینده کشور بشن، با نگاه جهادی در بستر فعالیت‌های جهادی با مشکلات کشور روبرو میشن و واسه این مشکلات کشور تو فضای جهادی برنامه ریزی میکنن. و اگر این مدیر بشه در آینده با نگاه جهادی مدیریتشو در واقع.
آقای دکتر بستان این یه دونه رو خیلی لذت بردم، چون همه ما مدیرایی داریم که مثلا از ولنجک پایین تر نیومدن، بعد میخوان درباره مثلا سیستان صحبت کنن، در مورد نمیدونم نقاط دور افتاده کشور صحبت کنن. خب طرف شابدلزیمو ندیده، بعد میخواد مثلا در
هیچ حسی نداره،
حسی میتونه داشته باشه. برای همین این اتفاق خیلی اتفاق بزرگه. این راهبردی که شما دارید میگید خیلی زیباست. بفرمایید.
از بزرگ شما ویژگی بعدی حرکت های جهادی امید آفرینیه. یه خدمتی ارائه میدن، حاصل کار جمعی و گروهیشون رو تو منطقه میبینن و همینطور مردم رو مشارکت میگیرن. یعنی بچهای جهادی با مشارکت مردم تو منطقه به اضافه خدمتی که در واقع حاصل میشه از این فضا، این خودش امید آفرینه. و با معظم رهبری در دیدار جهادگران تو استادیوم آزادی دو سه تا کلید واژه بسیار راهبردی و مهم نسبت به در واقع این فعالیت‌های جوانان و فعالیت‌های جهادی در واقع فرمودن که شما نوک پیکان حرکت عظیم ملی هستید. خطاب به جهادگران، شما نوک پیکان حرکت عظیم ملی هستید. شما